ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرهای این ساعت توجه فرمایید. نماینده سازمان ملل در سوریه میگوید هنوز تاریخ نشست بین‌المللی صلح مشخص نیست. وزیر خارجه ترکیه میگوید گزارش واشنگتن پست درباره همکاری امنیتی با ایران علیه اسرائیل بی اساس است. و در حملات روز پنجشنبه به شیعیان عراق 59 نفر کشته شدند. خانم آیان با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. سخنگوی اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه میگوید هنوز تاریخ مشخصی برای نشست بین‌المللی صلح موسوم به ژنو 2 تعیین نشده است. این در حالی است که معاون نخست وزیر سوریه قدری جمیل روز پنجشنبه در مسکو اعلام کرد نشست بین‌المللی صلح برای پایان دادن به خشونت‌های این کشور که بیش از 30 ماه است جریان دارد روزهای دوم و سوم آذر ماه برگزار خواهد شد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با اعلام اینکه موضع کشورش این است که هر کشور و گروهی که بیانیه ژنو را بپذیرد میتواند در نشست صلح شرکت کند اظهار داشت ایران اگر این کار را بکند از شرکت این کشور در این نشست استقبال میکنیم. بیانیه ژنو خواستار استقرار حکومتی انتقالی به جای حکومتی انتقالی به جای حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است که تهران حامی جدی آن است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گزارش روزنامه واشنگتن پست درباره افشای هویت 10 نفر ایرانی را که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند تکذیب کرد. احمد داوودوغلو این گزارش را بی اساس خواند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده بود که ترکیه در اوایل سال 2012 هویت 10 نفر ایرانی را که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند در اختیار ایران گذاشته است. در ماه آوریل 2012 ایران از بازداشت 15 نفر در ارتباط با یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران خبر داد. روز پنجشنبه نقاط مختلف عراق شاهد حملات و بمب‌گذاری‌ها علیه شیعیان بود که دست کم 59 کشته بر جای گذاشت. در آخرین ساعات روز پنجشنبه مجموعاً 10 بمب در منطقه عمدتاً شیعه نشین شهرک صدر در بغداد منفجر شد که به مرگ 44 نفر انجامید. صبح پنجشنبه نیز یک بمب‌گذار انتحاری کامیون حامل مواد منفجره خود را در روستایی در استان نینوا در میان خانه‌های قوم شبک منفجر کرد و جان دست کم 15 نفر را گرفت. نیکولای ملادنوف نماینده سازمان ملل در عراق با محکوم کردن این حملات خواستار اقدام فوری برای مقابله با خشونت‌ها شد. اما در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده کارشناس و تحلیلگر مسائل جهان عرب نخست از وی پرسیدم که در مورد عوامل پشت این حملات و اهداف آنها چه دیدگاهی دارد. علیرضا نوری‌زاده:
اغلب انفجارها، یعنی میتونم بگم 90% از انفجارها کار القاعده است. القاعده و بعثی‌هایی که به هر حال در پیوند با القاعده شدند و گروه‌های تندروی سلفی و اسلامی از جمله گروه عراق الاسلامیه که در سوریه هم فعالند، این بیشترین توسط اینا انجام میشه. اما در عین حال گروه‌های افراطی شیعه از جمله جدا شدگان از آقای مقتدی صدر هم هستن، از صاحب اهل الحق، که اینها هم به انتقام از کشته شدن شیعیان دست به اعمال تروریستی متقابل میزنن. هدف فلج کردن دولت عراقه. هدف در واقع این است که آقای نوری المالکی نتونه حکومت بکنه و نوری المالکی به علت خطاها و اشتباهای بسیاری که این مدت مرتکب شده عملا امکان داده به تروریستا که اینا بتونن هر کاری میخوان بکنن و متاسفانه در بعضی جاها از حمایت مردم هم برخوردار باشن، به خصوص در نقاطی که اکثریت با سنی ها هست، در استانهایی که سنی ها در اونجا اکثریت رو دارن. و این اتفاق الان روز به روز اوضاع عراق رو وخیم‌تر کرده، به طوری که الان همه ناامید شدن از اینکه عراق بار دیگر بتواند عافیت خود را پیدا کنه و بتواند به در واقع اون روزگار آرامش و امنیت و غیره باز کرده.
در گذشته قبل از خروج نیروهای آمریکایی از عراق صحبت سر این بود که ممکنه گروه‌های در ایران دست‌هایی در این خرابکاری‌ها داشته باشن. البته هیچ موقع مورد تایید ایران قرار نگرفته. آیا در حال حاضر ممکنه به نظر شما نقشی از سوی گروه‌های تندرو در ایران باشه؟
نه، ببینید، در حال حاضر ایران با ارتباط تنگاتنگی که با دولت آقای نوری المالکی و با حزب الدعوه داره نمیتونه مستقیما این نوع اعمال رو تشویق بکنه، ضمن اینکه آشوب در عراق به خصوص اگر سنی ها در اونجا دست بالا رو پیدا بکنن در ضربه زدن به دولتی که یک شیعه نزدیک دوست ایران رهبریشو به عهده داره، این نمیتونه با مصالح ایران هماهنگ باشه. اما متاسفانه گروهایی هستن که ایران در به وجود آمدنشون نقش داشته، گروه عصائب اهل الحق که بخش هایشون در سوریه هم با نظر ایران در کنار رژیم بشار اسد قرار دارن، اینها در واقع در عملیات انفعالی یا عملیات ضد سنی ها و سلفی ها اینها نقش دارن. ایران مستقیما نقشی نداره، ولی به هر حال اینا آموزششون رو از ایران گرفتن، سلاحاشون رو بعضا از ایران دریافت کردن، و اینه که سنی ها ایران رو متهم میکنن که در این ماجرا دست داره، در حالی که واقعیت رو اگر بخوایم جمهوری اسلامی حداقل در این سلسله از حوادث جدید نقشی نداشت.
فکر میکنید که اساسا چه مکانهایی در عراق بیشتر مورد حملات تروریستی قرار میگیره؟
مساجد، حسینی ها، مراکز تجمع شیعیان و سنی های مخالف القاعده و مخالف دولت عراق اسلامی، اون مجموعه صحوه یا عشایری که قبلا خیلی هاشون بر ضد دولت بودن ولی آمریکایی‌ها موفق شدن اینها رو مسلح کنن، آموزش بدن، پول بهشون بدن، و اینا در یه زمانی بسیار موفق شدن، بین 2006 و 2008 اینا توفیق پیدا کردن جنگ مذهبی رو در عراق خاتمه بدن و ریشه القاعده رو و طرفداران صدام حسین از خیلی جا پاک کنند، ولی بعد به اینا بی‌اعتنایی شد و اینا خیلی آزرده شدند، و امروز باز دولت عراق متوجه این شده که باید متوسل به همین گروه‌های صحوه بشه. بنابراین میخوام بگم عراق یه وضع خیلی عجیبی داره الان. حتی دیدیم که ترور به کردستانی که به دقت در اونجا گروه آسایش یا سازمان امنیت محافظت میکرد، نیروهای کردی پیشمرگه‌ها اجازه ورود تروریست‌ها رو نمی‌دادن، کار ترور به اربیل هم کشیده شد یا در مناطق کردنشین. بنابراین این یک خطر بسیار بزرگی است که کل کیان عراقی رو تهدید میکنه.
شما نتایج و پیامدها رو پس برای دولت آقای نوری المالکی اگه مسائل به همین مروار بگذره چگونه میبینید؟
بسیار خطرناک. من دولت آقای نوری المالکی رو عاجز میدونم از اینکه بتونه بر این موج جدید تروریسم غلبه بکنه، مگه اینکه آقای مالکی بپذیره سنی ها نیز در دولت عراق سهمی دارند، مگه اینکه بپذیره گروه العراقیه که بیشترین تعداد نمایندگان در پارلمان داشتن اونا هم حقی دارن. ایشون تعهداتی داشته در آنچه به عنوان پیمان اربیل ازش یاد میشه که با پادرمیانی آقای بارزانی انجام گرفت، دو وزارتخونه رو ایشون باید به العراقیه واگذار میکرد و این کارو نکرده، یا شورای عالی امنیت ملی باید به ریاست آقای عیادلاوی تشکیل میشد، ایشون این کارو نکرده. تا زمانی که ایشون از التزامات خودش سر باز زنه، خیلی طبیعی است که این تروریسم از این فضای پر از نفرت بهره میگیره و هر روز قدرتمندتر میشه.
علیرضا نوریزاده، کارشناس جهان عرب و تحلیلگر سیاسی.
میثم هستم از آبادان. من تشکر میکنم از آقای ظریف و هیئت همراه و اینو میگم که همه بدونن که دولت آقای روحانی هرگز از راهنمودهای رهبری فاصله نمیگیره.
آقای خامنه ای، در یکی از سخنرانی هاتون به گذر از پیت تاریخی فرمودید. گذر از این پیت تاریخی همان است که چگونه 34 سال شعار مرگ بر آمریکا را برای ملت ایران توجیه کنید، غافل از این که گذر پوست به دباغخانه می افتد. العاقل فی اشاره.
امیدوارم که دولت آمریکا و اروپا و دولت ما سختگیری هم کنند. ما ملت ایران هم مانند کشورهای دیگر به آزادی قلم و آزادی بیان برسیم، چون آزادی قلم و بیان برای هر کشوری شکوفایی فکری می‌آورد، چون باعث پیشرفت هر کشوری خواهد شد.
من تعجب میکنم از کسانی که به جای محکوم کردن آمریکا و این اقدامهای غیر انسانیش و این تحریم کردنش مدام به حکومت ایران میتازند. انگار کسانی که دزدی به خانه حمله کرده باشه و بیشتر از این که به دزد رو محکوم بکنن صاحب خونه رو محکوم میکنن. یک مقدار انصاف هم انسان داشته باشه بد نیست.
اخیراً شنیدم آقای هاشمی گفته بودن که امام گفته بودن رابطه با آمریکا خیلی هم بد نیست. آقای هاشمی شما دوران ریاست جمهوری خودت این حرف کجا بود؟ چرا این حرف اون موقع نمیگفتید؟ نمیدونم تا کی میخوان امثال آقای هاشمی ها ما رو بازی بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منابع رسمی جمهوری اسلامی از جمله محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت بیش از پیش از دشواری پرداخت یارانه نقدی به خانمورهای ایرانی صحبت می کنند. همکار ما رضا ولیزاده در گفتگویی با فریدون خاوند کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیده است آیا امکان وجود دارد که پرداخت یارانه های نقدی به دلیل کمبود منابع قطع شود؟ پاسخ فریدون خاوند.
پرداخت یارانه نقدی متوقف نمیشه به این دلیل ساده که هزینه چنین ابتکاری از لحاظ سیاسی بسیار سنگین هست. هیچ دولتی حاضر نمیشه چنین خطری رو بپذیره. در عوض تردیدی نیست که شکل پرداخت یارانه به صورتی که در حال حاضر میبینیم به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد. هدفمند کردن یارانه ها در اصل کاری بود لازم برای اصلاح قیمت ها، ولی انجام این کار لازم به بدترین شکل ممکن انجام گرفت و در ازای واقعی کردن قیمت ها دولت قبلی تصمیم گرفت به همه خانوارها یارانه نقدی بده. در واقع با این کار اصطلاح هدفمند کردن کاملا بی‌معنا شد، چون که وقتی یارانه همگانی باشه هدفمند بودن اون دیگه معنا نداره. به هر حال این بار سنگین به دوش بودجه افتاده و در حال حاضر آقای نوبخت سخنگوی دولت میگه هر ماه باید 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت بشه به 76 میلیون نفر جمعیت و تأمین منابع این پرداخت کاری هست بسیار دشوار، هم برای بودجه سال جاری و هم برای بستن بودجه سال 1393.
خب آقای خاوند، با توجه به این دشواری‌های موجود برای پرداخت یارانه‌های نقدی، دولت 11 منابع لازم برای این کار رو چطور می‌خواد تأمین بکنه؟
اگر دولت بخواد هر ماه 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی بپردازه، به گفته منابع رسمی با یک کسری در سطح 1000 میلیارد تومان در ماه برای این کار روبرو میشه. برای جبران این کسری یا باید از بودجه عمرانی برداشت بکنه، یا نرخ تبدیل دلار به ریال رو بالا ببره، یا به استقراض از بانک مرکزی رو بیاره، به اصطلاح پول چاپ بکنه، یا از صندوق توسعه ملی برداشت بکنه، و یا از پرداخت همگانی یارانه نقدی دست برداره و دست کم 3 دهک درآمدی بالا رو از دریافت یارانه نقدی محروم بکنه. به احتمال زیاد دولت ترکیبی از همه این گزینش ها رو به کار خواهد گرفت. البته در حال حاضر بیشتر تأکید میشه بر حذف یارانه دهک های بالا.
خب به نظرتون آیا به صورت دقیق میشه تشخیص داد چه خانوارهای نیازی به دریافت یارانه ندارند و اونها رو شناسایی کرد؟
در شرایط ایران این کاری هست خیلی سخت، با توجه به کمبود اطلاعات لازم برای شناسایی دقیق خانوارها از لحاظ درآمدی. ولی به هر حال همونطور که پیش بینی شده بود، اقتصاد کشور دیگه تا به پرداخت یارانه نقدی همگانی رو نداره. مثلا گفته میشه 2/3 نمایندگان مجلس یارانه میگیرند. این وضعیت با هیچ منطقی نمیخونه و قابل دوام هم نیست. باید حداقل 3 دهک درآمدی حذف بشه.
فریدون خاوند کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس در گفتگو با رضا ولیزاده. و میرسیم رفته رفته به لحظات پایانی این بخش 15 دقیقه‌ای رادیو فردا با اعلام ساعت 9:14. یادآوری میکنم که تا 15 دقیقه دیگر رأس ساعت 9 30 دقیقه همراه با خلاصه خبرها با شما خواهیم بود.